أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون در انسان شناسی به اینجا رسید که اساس شخصیت انسان، خلقت و دین بر اساس حب انسان به خداوند تبارک و تعالی است و مهمترین مسئله حرکت حبی انسان به سمت خداوند است. هر چیز، هر کاری، هر حرکتی، هر حکمی، هر قاعده‌ای، هر قانونی در دین همه تابع این اصل اساسی است. یعنی انسان عاشق خداوند هست و همه حرکاتش باید بر اساس این عشق باشه و قوانین دینی بدون در نظر گرفتن این اصل مفهوم نیست. تفسیری که از دین و قوانین دینی میشه، تفسیری که از هدف خلقت، ارسال رسول، انزال کتب میشه، اگر اصل اساسی لا اله الا الله به همون معنایی که عرض کردیم درش لحاظ نشه، تفسیر نادرستی هست. اگر نگیم تفسیر غلطی هست، باید بگیم تفسیر بسیار ناقصی هست. پس اساس حرکت حبی انسان هستش و بقیه چیزها فرع بر این حرکت حبی هست. ما چه در بحث نظر و چه در بحث عمل باید این اصل رو در نظر بگیریم. تا لا اله الا الله و حرکت تکاملی حبی انسان به سوی خدا لحاظ نشه، ما نه در مقام عمل پیشرفتی خواهیم کرد، نه در مقام نظر صائب خواهیم بود. در اونجا هم در مقام نظر هم دچار اشتباهات و خطاهای زیادی میشیم. پس اگر خواستیم وارد مطالعات دینی، تحصیل، تعلیم و تعلم، تحقیق در هر موضوعی بشیم، هر موضوعی فرق نمیکنه، اگر این اصل رو در نظر نگیریم به رمز و رازهای معارف دینی راه پیدا نمی کنیم. یعنی اصلا برای ما مفهوم نیست. ممکنه بشینیم براش یه سلسله حکمت ها ببافیم یا حکمت های متوسطی رو در نظر بگیریم، اما اس و اساس فلسفه دین وجود عشق خداوند تبارک و تعالی در دل انسان و حرکت حبی انسان به سوی خداوند تبارک و تعالی است. شما عشق انسان به حق تعالی را اگر بردارید، بسیاری از احکام، بسیاری از مقررات دینی قابل فهم یا قابل تفهم نیست. این رو اگر خوب فهمیدیم که ما یه زمانی با خدا بودیم، با خدا زندگی کردیم، ماجرای انسان ماجرای یک عبدی هست، یک بندهی هست، یک عاشق و محبی هست که از معشوق خودش دور افتاده و مدتی در زندان زمین هست، ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین، و بعد از مدتی هم باید برگرده به نزد محبوب خودش و الیه راجعون. و بعد عرض کردیم که رجوع معنادار کی خواهد بود؟ زمانی که ما حرکت اولیه رو بپذیریم قبل از دنیا رو. اگر ما حیثیت قبل از دنیای خودمون رو نپذیریم، بهش معتقد نباشیم یا درکی ازش نداشته باشیم، رجوع معنادار نیست. وقتی میگیم برمیگردیم پیش خدا، اصلا معنا نداره که الیه راجعون. نه، باید بپذیریم که ما اونجا بودیم و زندگی خوبی با خدا داشتیم و مزه بی نهایت بودن رو چشیدیم، حالا که به محدودیت افتادیم، با فرهنگ محدودیت نمیتونیم کنار بیاییم. با فرهنگ گدای زمین، با فرهنگ محدود زمین، با فرهنگ موقت بودن نمیتونیم. این شعار حضرت ابراهیم علیه السلام شعار همه انسان هاست که انی لا احب الافلین. من اصلا با آفل نمیتونم کنار بیام، اصلا نمیتونم دوست داشته باشم آفل رو. آره، من فقط چیزی رو دوست دارم که موندگار هست، دائمی است، ابدی است، جاودانه است، اون حی قیوم هستش. خب طبیعی ترین روال در رابطه یک عاشق با معشوقش کار برای معشوق و میل به سمت اوست. این ها طبیعی هستش، توضیح دادیم در چشم، در گوش، در دهان، در معده، در همه موجودات این اصل زوجیت، قاعده زوجیت و اینکه ذره ذره کاندر این ارض و سما جنس خود را همچو کاه و کهرباس رو گفتیم، این اصل اصل حاکم هست بر نظام خلقت. لذا طبیعی ترین وضعیت ما دوست داشتن خداوند تبارک و تعالی است. وضعیت ما که میگم یعنی چی؟ این خیلی مهمه. من کیم؟ گاهی وقتا آدم میاد میشنوه این حرفا رو، براش مفهوم نیست، قبول نمی کنه، خوشش هم ممکن نیاد. یعنی وقتی میگیم مثلا ما هدف از خلقتمون عشق به حق تعالی است، حرکت به سمت حق تعالی است، از خواهم خدمتون که اصلا زندگی بدون این عشق انسانی نیست، برای خیلی مفهوم نداره. وقتی میگی که تو به خاطر عشقت به خداوند باید از خیلی چیزا بگذری، این دوچار تناقض و تعارض میشه که یعنی چی؟ من چرا باید به خاطر خدا از خیلی چیزام بگذرم؟ ببینید اینجوری میشه، گزاره رو درست بگم، چرا من باید به خاطر خدا از خیلی از چیزهایم بگذرم؟ دو تا ضمیر متکلم وحده داره، در حالی که اصلا اینجور نیست. ما به خاطر عشق خودمون، به خاطر رسیدن به کمال برای خودمون، به خاطر خوشبختی خودمون از خیلی چیزهایی که مال خودمون نیست باید بگذریم، نه چیزهای خودم بگذرم. این ضمیری که ما به خودمون انتساب میدیم، میگیم باید از خیلی چیزامون بگذریم، ان اللهش ترا من المؤمنین اموالهم انفسهم به ان لهم الجنه، اموال و انفس من نیستم، اموال که من نیستم، انفسم که جنبه حیوانی من هست، بدن منه دیگه، این جانی که میخوایم بدیمش جنبه جسمی خودمون هست، که گفتیم ما اصلا بدن نیستیم، مرد و زن هم نیستیم. و این چیزی که تو فدای خدا میکنی برای رسیدن به معشوق خودت، اون چیز اساسا از تو نیست، مال تو نیست، تو اون نیستی. ولی ما چرا بگیم مال من انتساب میدیم؟ خدا هم به ما انتساب داده، برای اینکه ما مقام جمعی داریم، هم جمادیم، هم نباتیم، هم حیوانیم، هم چی؟ فرشته هستیم و هم انسانیم. اما حقیقت ما که اون حقیقت انسانیه هستش. بنابراین اگر کاری برای غیر محبوب انجام بشه، اساساً انسانی نیست. این خوب دقت بکنید، خیلی ظریفه این نکته. کاری، عملی، نیتی، انتخابی، ارتباطی، رفتاری، مهندسی آرزوها، مهندسی فکر، اگر برای غیر خدا و رسیدن به غیر خدا باشه، پس تصمیم گیرنده بخش انسانی نیست. چون بخش انسانی فقط معشوقش کیه؟ بخش انسانی فقط معشوقش بی نهایته، بخش انسانی فقط معشوقش خداست، اصلا معشوق دیگری نداره. مثلا فکر کنید چشم یه زمانی بتونه با قیل طول موج کنار بیاد، بگیم که خب تو مثلا یه چشم مثلا حواس کنه فرکانس هم داشته باشه، خب نمیشه. اصلا ساختار چشم این هستش که اساسا با قیل طول موج کنار نمیاد، فقط طول موج مناسب خودش میخواد. گوش ما هم همینطور، گوش ما فرکانس مناسب تا 20000 فرکانس بین این فاصله جذب میکنه، بگو مجذوبش نیست، یعنی براش محبوب نیستش. حالا یه کسی مثلا تصور بکنه که مثلا بخواد خاک بخوره، سنگ بخوره، چوب بخوره، خب این نمیاد سراغ انسان، چون محبوب من نیست، با من سنخیت نداره. من زمانی که دارم انتخابها، ارتباطها، رفتارها و چینش فکرهایی غیر از خداوند تبارک و تعالی دارم، اون موقع در مقام انسانی نیستم و اون بخشای دیگه من هست که داره تصمیم میگیره، بخشای دیگه هستش. خب برای این که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو خیلی مهمه. بگو یعنی همه عقیدت باید این باشه، همه افکارت هم باید این باشه، همه شعارت هم باید این باشه، همه وجهه وجودت باید این باشه که صلات و نسک و محیا و مماتت لله باشه. یعنی اگر گرایش‌های علمی هم داری، مثلا میخوای دانشمند شی، میخوای مرجع تقلید بشی، میخوای مجتهد بشی، میخوای فلسفه بخونی، میخوای کلام بخونی، میخوای پزشکی بخونی، مهندسی بخونی، هر چی بخونی، این جنبه عقلانی توست و این جنبه عقلانی باید جهت چی داشته باشه؟ جهت به سمت، برای اینکه تو رو به سمت معشوق برسه. بقیه قسمت‌های وجود ما همه مرکب هستن برای ما. راکب کیه؟ اون که قرار مقصد برسه بخش انسانی ماست، که او باید به اله خودش برسه و جز او هم الهی نداره. لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو. ما چون اساساً انس گرفتیم با بخش زمینیمون و بخش حیوانیمون، یا اونایی که یه ذره پیشرفت کردن با بخش علمی و عقلانیشون انس گرفتن، وقتی بهشون میگی اصلا اینا هیچ کدوم معشوق تو نیست، براش قابل فهم نیست، دوچار تعارض میشه، دین رو هم خوب نمیتونه بفهمه، احکام دینی هم خوب نمیتونه بفهمه. لذا برای رسیدن به حق تعالی، برای اجرای فرمان حق تعالی، بعضی ها گیرهای عقلانی دارن، یعنی شهوتهای عقلی یا شهوتهای علمی دارن، مثل اونایی که نمیتونستن برن جبهه، میگفتن ما درس بخونیم. خب این شهوت زمینی نداشت و شهوت عقلانی داشت، شهوت علمی داشت. برای همین امام در مورد اونهایی که رفتن فرمود اونا اقال از پای علم باز کردن که رفتن، یعنی علمشون اسیرشون نکرده بود، علمی بود که اینها رو میکشون به مسار او عشاق، میکشون به اونجا، علمشون کمکشون میکرد، یا علمشون نمیذاره سمت خدا برن، چون اهل علمن سمت خدا نمیرن، چون علم دارن، عاشق علمن، شهوت علم دارن، میخوان عالم شن، میخوان بزرگ شن، میخوان به این چیزها برسن، سمت خدا دیگه نمیرن، چون علم معشوق ما نیست، علم ابزار ماست. یه دنه کمالات حیوانی هست که مفصل توضیح دادیم، میگم کمالات گیاهی هستش، میخواد ورزشکار بشه، میخواد هیکلش قوی بشه، میخواد قهرمان جهان بشه، میخواد میدونم اینجوری بشه، نمیشه. یه دم که کمالات جمادی دارن، اصلا گرفتار کمالات جمادی هستن، اونا به سمت خدا نمیرن. پس تا ما این مسئله رو به جانمون نباورانیم، هرچند مؤمنم که باشیم دوچار تعارض میشیم. یعنی خیلی جا میگیم خدا از جون من چی میخواد؟ ها؟ تو دعاها بین ما و خدا اختلاف میفته، بین خواسته های ما و خدا اختلاف میاد. امام فرمود من بالا سر یه اهل علم رفتم، هر چی بهش گفتم که محتضری بود، هر چی بهش گفتم بگو لا اله الا الله، نگفت. گفت خدا من خیلی ظلم کرده، میخواد منو از زن و بچه‌م و از خونه که تازه ساختم جدا بکنه. ببین این آدم درس خونده، خیلی سال درس خونده اومد جلو، ولی هیچ وقت محبوبش خدا نبوده اصلا، که الان که میخواد بره پیش خدا خوشحال باشه، الان که میخواد از غیر خدا ببره، بکنه بره اونجا به معشوقش برسه خوشحال شه. تعلقات زمینی، تعلقات بخش جمادی، نباتی و حیوانی نگهش داشته، دوست نداره. مثلا اسم خدا میاد، اسم معنویت میاد، اسم خلوت با خدا میاد، ارتباط با خدا میاد، اصلا این میلی نداره به این سمت. و تا این میل نیست، معلومه حیثیت ما چجوری هستش. ما یه حیثیت یا عقلانی داریم، خیلی فرشته‌ای داریم، یا حیثیت حیوانی داریم، یا حیثیت معشوقمون بالاخره خدا نیست. همینجور خدا نباشه دیگه، انسان از اون چیزی که شایستش هست ساقط میشه. هی باید ما تمرین بکنیم، هی باید تمرین بکنیم، هی باید تمرین بکنیم. این که خیلی بزرگان فرمودن شما این ذکر شریف لا اله الا الله رو بگید، همون ذکر یونسیه رو، لا اله الا انت، تو کسی هست که میبینه خدا رو، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. کجا فریاد میزنه؟ ها فی الظلمات دیگه. و ذنونه ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. ما که گرفتار ظلمات جمادی، ظلمات نباتی، ظلمات حیوانی یا ظلمات عقلانی میشیم، باید تو دل این ظلمات داد بزنیم بگیم لا اله الا انت، و با نور لا اله الا انت این حرکت رو بکنیم و از تو دل این تاریکی ها یواش 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 بیاییم بالا و فاصله بگیریم. برای همین بزرگترین عبادت در عبادات در اذکار فرمودن هیچ عبادتی مثل گفتن لا اله الا الله نیست، چون همه حقیقت عالم. بقیه اذکار همه تابع این هستن، همه تابع لا اله الا الله هستن. لذا لا اله الا الله خیلی دل و رهبری میکنه. یعنی هر وقت دل میخواد بره یه جا، میخواد هرزگی بکنه یه جا بره، میخواد عمر و وقت تلف بشه، این لا اله الا الله گفتنش آدم رو خیلی تنظیم میکنه. یه چیزی که میخواد دل آدم رو ببره همین لا اله الا الله، که من الهی جز او ندارم، سراغ کس دیگه و چیز دیگه نباید برم. وقتی چیزی دلبری میکنه شما اون جنبه های دیگه داره غلبه میکنه. و جالب اینجاست که دوست داشتن هیچ چیز یا دوست داشتن هر چیزی، دوست داشتن چیزهای غیر خدا، وقتی که دوست داشتن خدا غلبه داره بر دل انسان، اصلا منافاتی با دوست داشتن خدا نداره. چرا؟ بعضی فکر میکنن وقتی میگیم لا اله الا الله یعنی چیز دیگر رو دوست نداشته باشید. خیلی هم به این دام افتادن متاسفانه. خیلی میگه من پدر مادرم محبت نمیکنم، به خواهر برادرم نمیتونم خیلی عاطفی باشم، چون میترسم عواطف اینها به من غلبه بکنه، من از راه خدا بمونم. اون خیلی غلط. نه، انسانی که الهش الله هست، عاشق همه چیز هست، به عشق الله، اصلا همه چیز رو به خاطر خدا دوست داره، برای خدا دوست داره. این آدم از نظر عاطفی قوی ترین عواطف رو داره. کل ما ازداد للعبد ایمانا ازداد للنساء حبا. هر چقدر ایمان زیادتر میشه علاقش به همسرش بیشتر میشه. اصلا جز این که آدم بفهمه ایمان داره یا نه و ایمانش درست روش کرده یا نه، باید ببینه عواطفش نسبت به همسرش، پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش افزایش که پیدا کرده یا پیدا نکرده. اگه آدم خشکیه، آدم خشنیه، آدم شلیه، آدم بی احساسی، این مؤمن هم نیست، ولو تظاهرات ایمانی زیادی هم داشته باشه. هی بره مکه، هی بره کربلا، هی بره نماز بخونه، این اصلا اسم رحمان و رحیم جذبش نمیشه. این همه عبادت هیچ کمکی نکرده که این آدم آدم عاشقی باشه نسبت به همسرش، پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش. پس هیچ منافاتی نداره این که وقتی ما میگیم باید عشق خدا رو داشته باشیم و خدا اله ما باشه و بگیم لا اله الا انت، هیچ منافاتی نداره که چیزهایی که غیر خدا هست دوست نداشته باشیم، نه اونها رو دوست داشته باشیم، انسانها رو دیگه. فرمود رأس الایمان خیلی مهمه. بعد از ایمان به خداوند، حضرت فرمود بعد از ایمان به خداوند مردم دوستی هستش. از تودد و الی الناس، اینجا آدم عاشق مردم باشه، مردم واقعا از صمیم قلب دوست داشته باشه، خودخواهانه نه، دوستشون داشته باشه همشونو، نه مردم و همه چیز رو. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. هیچ منافاتی نداره. مسئله اینجاست که اونها نباید اله ما بشن. همین، دوست داشتنشون هیچ منافاتی نداره به که ما خدا رو دوست داشتیم. فقط اله ما نشن، حاکم ما نشن. افرعیت من اتخذ الهه هوا. اله که نشن کافیه، آدم دوستشون داشته، هر چقدر شما عشق میخواید پاشون بریزیدن بریزید، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، چون انسان رحیمتر رحمانتر میشه. موضوع این است که ما باید به این لا اله الا الله یا لا اله الا انت وفادار باشیم. تو تاریکی ها این شعار ما باشه که لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. چرا من الظالمین؟ چون ما به بخش انسانیمون، شما الان در حدیث داریم ترک العشا خراب البدن، اگه شام نخوره باعث خرابی بدنش میشه. رگ عشا داریم دیگه، رگ عشا لعنت میکنه او رو اگه کسی شام نخوره، میگه سهمش این است که غذا باید بهش بدی. در روایت داریم یه زن به خاطر یه گربه تو جهنم ممکنه بره، دخلت النار امرأتون فی هرت دیگه در مورد گربه ممکنه بره جهنم، میشه بهش قضا ندید، خودش معنی من صدا کردین که ماو ماوی که داره میکنه چی داره میگه، داره بهت نگاه میکنه موقع قضا خوردن که داره میاد باید حرف میزنه، یعنی چی؟ یعنی قضا میخوام گرسنمه دیگه، یعنی خدا منو فرستاده سراغ تو. پشت 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 این که نشد کار که چون پیش پیش بکنید بره، که خدا فرستادش یه اسائل و رسول الله، این رسول الله که فقط آدم ها نیستن که فرستاده خدا هستن، حیوانات هم فرستاده خدا هستن، یعنی چی چخه؟ پشت یعنی چی؟ این اومده فرستادش در خونه تو دیگه، یلا قضاشو بده. حضرت فهمدم جهنمی میشه گربه را نده، سهمشو نده. اون وقت محبوب ترین مخلوق خدا که همه خلقت برای اون است، یعنی انسان حیوان نه، انسان زن و مرد نه، این اگر شما از محبوبش دور نگه داشته بشه از بالاترین ظلمه دیگه. چه ظلمی از این بالاتر؟ ما هیچ ظلمی از این که انسان با ما خدا نباشه بزرگتر نداریم. هیچ ظلمی انسان در حق خودش بالاتر از این نمیگه، خودش از اله خودش محروم کنه، هم خودش رو از اله خودش محروم بکنه، هم دیگران رو از اله حقیقیشون محروم کنه. ازدواج میکنه، همسرش رو یه جوری رفتار بکنه که همسرش نتونه به خدا برسه، بچه‌هاش رو یه جوری تربیت بکنه که اینا فکر کنن فقط باید دکتر مهندس و طلبه بشن، بالاتر از طلبگی و بالاتر از دکتر مهندسی دیگه چیزی توی عالم نیست. دروغ گفتی به همسرت، بچه‌هات ظلم کردی، اصلا اینا درست تربیت نکردی، هیچ ظلمی از این بالاتر نیست. لذا انسان باید خیلی بگه این ذکر شریف رو که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، هر دلدادگی که داشتم همش غلط بوده، همه ظلم بوده به خودم، هر دلدادگی غیر از تو داشتم، هر معشوقی غیر از تو داشتم، هر تصمیمی غیر از تو گرفتم، هر راهی غیر از تو رفتم، همش گناه بوده، همه ظلم بوده، همش به خودم ظلم کردم، همش خودم رو دور کردم. شما تا اصل لا اله الا الله نپذیرید واقعا تو باورتون نمیره که ماه مبارک رمضان ضیافته، شما هیچ باوری نمیکنید. الان شما برید خونه، اگه همسراتون خونه باشن یا مادراتون خونه باشن، برید خونه واقعا تعجب میکنید اگر شام حاضر نباشه. مثلا برید خونه بگید خانم شام چی داریم؟ ما رفتیم کلاس کلی هم انرژی گرفتیم، چی داریم؟ هیچ. یه شب شام، شام چیه؟ شام چیه؟ با گرسنه‌مونه، شام بخوریم. با این حرفا چیه؟ نخور ها، شام نخور، مادرتون قضا درست نکرده باشه. اصلا اونی که الان یه کسی بگه من نه مادرم، من تو قوم هستم، همسرم، این کلاس بره بیرون، حتما میره برای خودش فکر میکنه. اگه بهش بگه شام نخور، فوش خیلی ناجور دادی به یه افر. اگه شام نخور، سمونه نخور، اصلا طبیعیه میام این بخشم گرسنه، اصلا قضا میخواد. یه تهیو آمادگی منطقیه. اگه این آمادگی الان شما تو خونه شما یا تو خود شما برای خوردن شام نباشه، این غیر طبیعیه، درسته؟ شما الان در اومدید پایین برای کلاس، میبینید که برق رفته یا لامپا رو روشن نکردن، بلنگو نیست، تعجب میکنید، میبینید پس قرار چجوری برقرار بشه؟ نور که نداریم، صدا هم که نداریم، این تهیو وقتی نیست آدم تعجب میکنه. ببینید بخش انسانی وقتی فعال نیست تهیو نداره، اما رجب داره میاد، چند نفر فکر میکنن که رجب من باید یه کاری بکنم، رجب داره میاد. رجب مال آدم هاست، مال بخش حیوانی که نیستش، که مال علما هم که نیست، رجب مال که اصلا ماه خداست دیگه، من نفهم رجب ماه خداست. اما اصلا رجب داره میاد، من حس دارم، یعنی من رجب چیکار باید بکنم؟ شوقی، ذوقی، وقتی، برنامه، خلوتی، شعبان میاد، اوه بعدش ماه مبارک قراره بیاد. اگه من تهیو نداشته باشم، بعضی شب اول ماه رمضان میفهمم ماه رمضانه، میگه اه فردا روزه بگیریم، اومد بالاخره ماه رمضان ها، خب فردا روزه میگیریم. این اصلا ضیافت معنا نداره براش، مهمانی، ضیافت، ضیافت شما یه مهمونیه که دوستم نداری بری، باز بخاطر تهیو داری براش. غیر از اینه یه عروسی است، عروسی کسی است که اصلا نمیخواد، خوشت هم نمیاد ولی مجبوری بری، بخاطر یه تهیوی داره براش. الان شعبان داره میاد، رمضان داره میاد، نمیدونم رجب داره میاد، آخه من هیچ تهیعی ندارم، این معلومه که من شخصیتاً چه جور آدمی هستم. آره رجب وقت نداریم، این حرفا چه کیلو چند داشت مثلا رجب چه چی، من اینقدر گرفتاری دارم، شعبانش مثلا ماه مبارک رمضان، حالا میاد روزش رو میگیریم دیگه، منت سر خدا میذاریم روزش رو میگیریم. اصلا ذوقی نیست، شوقی نیست، احساس بهار، احساس ضیافت، احساس مهمانی، احساس جشن، حج میخواد بره قصه داره. ای بابا باید یک ماه اونی باید بریم کاراکاسه میفتیم چیکار کنیم دیگه، گفتم باید بریم دیگه، واجبه. جبهه میخوایم بریم، حضرت فرمود تفریح امت من جهاده، بهشت اونجاست. ای بابا جنگ شد، من کار زندگی و درس و پیشرفتم میفتم، من دقت کنید، من از کار و زندگی و درس و پیشرفتم میفتم. چند تا ضمیر داشت؟ سه تا. هیچ کدوم من نیستم، ولی من همش میگم منم. ما دیگه نه ماه مبارک رو میفهمیم چی هست، میگم ضیافت خداست، دعوت شدید، درکی ندارم دعوت شدم، ضیافت چیه، مهمانی چیه، مهمان ها کیان، جشن کدومه، سرور کدومه، خوشحالی کدومه، انبساط کدومه، اصلا من ندارم این چیزا تو ماه رمضان. رجب اصلا حسشو ندارم، شعبان اصلا حس این مهمانی ها رو ندارم. پس معلومه من هنوز لا اله الا الله جز باورم نشده، اصلا ندادم الهمو به خودم، یعنی من اصلا با الهم ارتباطی برقرار نکردم و اصلا مسیری رو طی نکردم که برم به این سمت. لذا هی باید دارم این رو بگه، هی باید بگه لا اله الا الله سبحانک انی کنت من الظالمین. خب چقدر تأکید کردن، اولین شعار هاست در اذان، در اقامه، اشهد ان لا اله الا الله، بعد از الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. اونقدر مهمه هست که گفتن آقا موقع که اذان میگن دیگه قرآن هم نخونید، من کردن ذکر نگید، قرآن هم نخونید، نه ذکر نه قرآن. به همین شعارهای مهم توجه کنید، اصلیا بیادت سر خط، از این بالاتر که ما دیگه چیز نداریم، چه ذکری، چه عبادتی، چه قرآنی از این مهمتر که تو بگی الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، بعدم سر خطای سیاسی اجتماعی تو تنظیم بکنی، سر خطای چیز دیگه تو تنظیم بکنی، ولایت تو تنظیم کنی، رسالت تو تنظیم کنی. مثلا شما ناکنید حی علا خیر العمل، بهترین کار. چند نفر شهادت میدن بهترین کار نمازه؟ یعنی واقعا بگم بهترین کاری که کردی چی بود؟ من بهترین کار نماز خوندم. بیشترین چیزی که بهم چسبید همون ظهر و عصر بود، مغرب و عشا بود، یه نماز جماعت خوندیم، صبح بود پاشده. خدا وکیلی ها حی علی الفلاح، بودو به خوشبختی، بودو به سمت شادی، بودو به سمت رستگاری. من 40-50 سال عمر گرفتیم از خدا، اگه بگم رستگاری چیه میگم نمازه. الان چشم رستگاریش چیه؟ میگم رستگاری دست یه نور خوب بشه. گوش رستگاریش به این است یه صدای خوب بهش برسه. شکم رستگاریش به این است یه غذای مناسب بهش برسه. بعدن رستگاریش به این هستش که ازدواج بکنه، یه جنس مخالف خوب بهش برسه. انقدر بدم شده وضعیت تفسیرهای ما، انسان شناسیمون، یه نفر ازدواج نکنه بمیره می‌نویسن تو سینه اعلامیه جوان ناکام، این اصلا بدبخت مرد دیگه، این بیچاره دیگه ناکام. کسی هستش که با خدا ازدواج نکنه، ارتباط نداشته باشه، ناکام مرده باشه. ماها رو باید بزن جواب ناکامون. یک کسی هست چند تا هم زن داره ولی ناکامه بیچاره، اصلا یه بار از خدا کام نگرفته، ناکام. اینقدر آدم ها کل و احد یموت و عطشان الا ذاکر الله. پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم و صلی علی محمد و آله محمد. همه ناکام از دنیا میرن مگر ذاکر خدا، همه بدبخت از دنیا میرن، همه تشنه از دنیا میرن. ولی ما انقدر این مسائل برای مهمه اصلا میزنیم تو سینه اعلامیه جوان ناکام. فلاح من چیه؟ آقا اذان رو تفسیر کن بگو ببینم چیه. هی علی الفلاح دیگه ها. شما قشنگتر از این جمله دارید؟ بودوید برای خوشبختی، بشتابید به رستگاری. من موقعی که گرفتارم، پژمرده‌ام، افسرده‌ام، داغونم، عصبی هستم، غم زده‌ام، صدای از اون شادم میکنه؟ یه مثل یه آب یخی توی بیابون گرمی که در حال تشنگی به آدم میرسه چجوریه؟ حس میکنم وقتی میام تو مسجد. گفتن المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه. حالا بگذاریم از سندیت این روایت درسته نه، حرف حرف درستیه، این اگه حدیث هم نباشه کاملا درست، کاملا درست. مثل ماهی در آبه، شما حرم میری احساس به دست میده محضر حضرت معصومه سلام الله علیها توی بهشت نشستی. دلتنگ حرم میشی یا نمیشی؟ مبناست دیگه، کم میاری؟ ما الان نهار شام نخوریم بریم خونه به اون شام ندن، خیلی مرد خوبی هستیم اگه دعوا نکنیم، هیچی نگیم، بگیم باشه شام نیست، عیبی نداره، میریم میخوابیم، قر نزنیم، هیچی نگیم. ما مثلا حرم نریم کم میاریم، نماز نخونیم کم میاریم، ذکر نگیم کم میاریم. اگه اینجوری نیستیم تو ظلمیم، دائما تو ظلمیم، دائما تو ظلمیم، داریم ظلم میکنیم. آقا شما اگه بچه تون یه ذره غذا نخوره ناراحت میشی، میگه این طبیعی نیست، سوء تغذیه میگیره ها، ناراحت میشه، بعد دانش دکتر چرا غذا میل نداره، چرا غذا نمیخوره، سوال میکنیم یک دکتر، دکتر این غذاش خیلی کمه، غذا نمیخوره، ما رو بدبخت کرده، بیچاره کرده، ناراحتیم. ما الان خودمون هوس غذایی نداریم. ما یعنی کی؟ بخش انسانیت ما. حتی میگیم رجب، میگه شعبان، میگه ماه مبارک رمضان، قندی تو دلمون آب نمیشه، ذوقی نمیگیره ما رو. وقتی نماز حی علی الفلاح شاید مزاحم بدونیم، بگیم ای بابا الان تو این بدبختی و گرفتاری و قرض و ناراحتی، حالا اذان هم شد، نماز هم باید بخونیم، باید نماز هم بخونیم، کار، زندگی، درس، کنکور، ارشد، نمیدونم درسای حوزه اینا خوردن به ماه رمضان، حالا باید هم روزه بگیم هم درس بخونیم. عجب چیزی، ما اصلا مزاحم میدونیم اینو، میشه ظلم دیگه، این ظلمه. خب ما ظلم به خودمون زیاد کردیم، طبیعی زندگی نمی کنیم، ما اصلا طبیعی نیستیم. دین همش برای حب آمده، حل دین الا الحب، یعنی همه دین حبه. اگه بغضم بهش اضافه کردن به چه منظور هست؟ بغض اضافه کردن، بغض نسبت به موانعی که تو برسی به محبوب خودت. ما عاشق نور هستیم اما تاریکی بغض داریم، نمیتونیم تاریکی تحملش نداریم، رفعش میکنیم. عاشق صدا هستیم اما از سکوت و بی صدایی، از کری بدمون میاد. عاشق غذا هستیم از گرسنگی متنفریم، باش میجنگیم، بغض داریم، گرسنگی خوب نیست. حب و بغض دو روی یک سکه هستن، تمام دین حبه. لذا شما نکنید در قرآن کریم هر چی خدا با ما سخن گفته با بخش انسانی ما خطاب کرده، یعنی وقتی میخواد احکامشو بیان بکنه، هر حکمی که خدا میخواد بیان بکنه که تو باید اون بشی، میگه ان الله یحب فلان، ان الله لا یحب، با زبان چی حرف زده؟ محبت، یعنی با زبان انسانیت حرف زده. اونایی که بخش انسانیشون فعال نبوده با آتش باشون صحبت کرده، جهنم رو گفته، برای که دنبال بهشت بودن بهشت رو گفته، ولی اونایی که اصلا بخش انسانشون فعال بوده میگه طبیعیه، طبیعیه، ان الله معشوق اینجوری دوست داره، اینجوری دوست نداره. تا که انسان باشه این زبون بهترین زبونه، خدا دوست داره این کارو بکن کافیه دیگه، خدا دوست نداره کافیه، چون من غیر از خدا معشوق دیگه ندارم. اگه یک کسی بگه خدا دوست داره برای خودش دوست داره، من دوست ندارم، خدا دوست نداره که نداره، من خوشم میاد، ها این من کیه؟ این دیگه بخش انسانی نیست، این نقطه مقابل خدا قرار گرفته. میگه خدا خوشش میاد، من خوشم نمیاد. اصلا خدا چرا خوشش نمیاد که من خوشم میاد؟ چرا خدا خوشش نمیاد اون چیزی که من دوست دارم؟ چرا خدا دوست داره چیزایی که من دوست ندارم؟ سوال شبهه برای بخش حیوانی همیشه پیش میاد، اصلا بخش انسانی سوال براش پیش نمیاد مطلقا. هر جا برات سوال پیش اومد گیر کردی، بدون یه جا داره بهت فشار میاد، یه چیز یه جا داره اذیت میشه، خدا میره برات زیر سوال، احکام میره زیر سوال برات، لذا نمیتونی بفهمی چیه. داریم وارد بحث مهمی میشیم ما، یعنی این مقدمه که صحبت کردیم برای این جلسه، جلسه بعد میخوام وارد بحث بسیار مهمی بشیم. چون من نوع نگاهم با خدا چجوریه؟ مثل خدا میبینم؟ مثل پیغمبر میبینم؟ یا نه؟ چیزایی که خدا دوست داره رو دوست دارم؟ یا چیزایی که خدا بدش میاد منم بدم میاد؟ یا نه؟ یا خیلی ملاکای دقیق، ترازوهای بسیار دقیقی هستش که آدم میتونه باهاش هم خودش و هم دیگران رو بشناسه. سر خودش هم کلا دیگه نمیتونه بذاره اصلا. نمیتونه من نمیدونم، ابهام دارم، نمیشناسم، نمیفهمم. نه، خیلی شفافه. قیامت هم ما رو با چی میسنجن؟ بر اساس حرکت انسانی. چقدر آدم زندگی کردی؟ چقدر این ماجرا ماجرای قشنگی هستش که در حمله اسکندر وقتی که به یه شهر رسید که سنگ قبر همه 2 سال و 1 سال و 3 سال و اینا بود، سالای کم، نفهمید چرا. میگو همه مردم اینجا همه بچه بودن مردن. گفتن نه، رو سنگ قبر این شهر فقط سالی که طرف آدم زندگی کرده نوشتن. این 2 سال آدم زندگی کرد، 1 سال آدم زندگی کرده، 5 سال خوب زندگی کرد. قیامت وقتی ما رو میسنجن، میزان الاعمال کیه؟ امیرالمومنین دیگه، حق دیگه. والوزن یومئذ الحق، درسته؟ وزن قیامت چیه؟ حقه. ما چقدر با حق تطبیق داریم؟ چقدر به حق نزدیکیم؟ چقدر حق رو میپذیریم؟ چقدر حق رو دوست داریم؟ چقدر با حق کنار میاییم؟ چقدر حق برامون شیرینه؟ چقدر حق برامون تلخه؟ این آینه های دقیقی، خیلی وزن وزن دقیقی، هر کس هم میتونه خودشو باش بسنجه. من با حق رابطم چیه؟ میگه وزن این است که تو چقدر حق داری با خودت. نام عمل که سنگین میگن هست، سبک هست، سنگین هست، این سنگینی و سبکی رو کشیدن چیه؟ حقه. تو چقدر حق همراه خودت داری؟ چقدر با حق زندگی کردی؟ چقدر با حق تربیت شدی؟ چقدر افکارت، انتخابات، ارتباطات، رفتارت و افکارت با حق تنظیمه، سازگاره و چقدر سازگار نیست؟ تا اینو ما برای خودمون صاف نکنیم، دینداریامون هم دینداری هایی هستش که مربوط به بخش های دیگه مون هست، نه بخش انسانی. خب حالا انشالله هفته آینده، انشالله اگر عمری بود، میخوام از این مبنا صحبت بکنیم که خیلی هم تعیین کننده است، که ما بتونیم خودمون رو بسنجیم. و اینکه وقتی میگیم میریم به سمت حق، تناسب حق، تناسب با حق تعالی، آدم زندگی کردن، این ملاکش چیه؟ مبناش چیه؟ مبناش چی است؟ حداقل بتونیم انشالله تا جلسه بعد انشالله بدایات و ابتداییاتش رو انشالله حل بکنیم، تا انشالله برسیم به مباحث مهمترش. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.